در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده. سلام گرم ما رو پذیرا باشید خانم ها آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خوشحالیم که امروز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایق رو در کنار شما باشیم، همراه شما باشیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. آقای ماندگاری عزیز مهمان برنامه امروز سمت خدا هستن. حاجا سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستان خوب برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزو میکنم یک ماه طاعت و بندگی انشاءالله مورد قبول درگاه حق و امضای امام زمان سلام الله علیه قرار گرفته باشه. دوست داشتیم عید سعید فطر رو تبریک جدی بگیم، اما داغی به دلها نشست که مجبوریم تسلیت بگیم به ساحت مقدس آقای امام زمان قرآن ناطق و به ساحت مقدس همه مؤمنین و دل سوختگان و کسانی که قلوب نازنینشون مالامال از توجه به قرآن و اطرت است.
سلامت باشید. بعد از ماه مبارک رمضان، وقتی که مردم ذره ذره قرآن رو با تمام وجودشون حس کردن و مأنوس شدن با آموزه های اون، اصلا ماه رمضان ماه بهار قرآنه، اهانت شد به ساحت مقدس قرآن و قلب خیلی ها رو داغدار کرد. خیلی ها قلبشون جریحه دار شد. دیروز از آقای حاج علی اکبری هم من پرسیدم این سوال رو که ما چه کار میتونیم بکنیم، چه کار باید کرد، چه کار باید میکردیم که نکردیم، اونا چه کار کردن. خیلی دوست دارم ابتدای برنامه امروز نگاه شما رو هم بدونم و ببینم که آقای ماندگاری به این قضیه چجوری نگاه میکنه.
اتفاقا جناب شریعتی، من از خودم، شما، تک تک دوستانی که اینجا هستن، تصویر برداران، صدا بردارا، تهیه کننده برنامه و همه بینندگانی که این برنامه رو چه الان چه تو تکرارش میبینن، خواهم یه سوال بکنم. چرا این امتحان بعد از ماه رمضان اتفاق افتاد؟ یک ماه هممون با قرآن مأنوس بودیم. درست دو روز بعد از ماه رمضانی که هممون ادعا کردیم، الان تو شعر قشنگ شما بود، توی جملات شما بود، دل آوردیم، داغ آوردیم، ادعا کردیم با قرآن زندگی کردیم، بعضی ها یه ختم قرآن، بعضی ها دو ختم قرآن، بعضی ها سه ختم قرآن، بعضی ها ماشاءالله خوب کار کردن با قرآن، چرا درست دو روز بعد از ماه رمضان این امتحان اومد؟ خدا میخواد با ما چیکار کنه؟ و من میخوام اینو بگم، اول قبل از که بگم میگم خودم باختم، من باختم. خیلی ها وقتی خبر رو میخواستن به هم دیگه بدن با کلمه انا لله و انا الیه راجعون شروع کردن تو پیامکاشون، جا هم داره، ولی خیلی ها وقتی پیام رو خوندند اول پیام تا دیدن از یک عزیزی براشون اومده انا لله و انا الیه راجعون جا خوردن، دلشون هر ریخت پایین، نکنه مادرم، نکنه پدرم، نکنه دوست عزیزم، نکنه خاله و عمه و دایی و عمو. ادامه پیام رو که خون، نه قرآن. این نتیجه امتحانه، یعنی به اندازه‌ای که قرار بود برای عزیزانم متأثر بشم برای قرآن متأثر نشدم. به اندازه‌ای که اگر خبر می‌دادن ماشینت سوخته یک ساعت گیج می‌شدم، منگ می‌شدم، می‌رفتم تو فکر، برای قرآن قد متأثر نشدم. میگن خدا تو مسیر بندگی هرچی بنده ها جلوتر میرن امتحاناشون رو سخت‌تر میکنه. تو قرآن خیلی قشنگ میگه فقط برای این که یک مقدار مرز بین ایمان و کفرشون رو به خودشون نشون بده، آیه 141 سوره آل عمران، همون خدا، آیه قبلیش خیلی قشنگه، همون خدایی که تو جنگ بدر، اولین جنگ، خیلی کمک مسلمان ها کرد. مسلمان ها با حدود 313 نفر بر 1000 نفر دشمن ها پیروز شدن. او خدا تو جنگ احد قصه رو یه جور دیگه کارگردانی کرد. مسلمان ها شکست خوردن. بعد آیه رو ببینید، خیلی قشنگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان یمسسکم قرح، اگه با شما جراحتی وارد شد، فقط مس القوم قرح مثله، ما به دشمنانتون جراحت رو زدیم، شما شکست خوردید، تو بعد اونا شکست خوردن. و تلکل ایام مداولها بین الناس، این شکست و پیروزی میچرخه تو شما، بالا و پایین رفتن و میچرخه. ولی یعلم الله الذین آمنوا، خدا میخواد ببینه کدومتون ایمان واقعی دارید، به خودتونم نشون بده. و یتخذ منکم شهدا، از خودتونم شاهد میگیره. شمایی که در بدر امداد الهی رو دیدید و واستادید، فکر کردید امداد الهی تو احد نیست، در رفتید، ولی حداقل یه عده واستادن، شاهد بودن. یکیش نصیبه، یکی از او پنج نفری که واستادن جلو پیغمبر، شمشیر زدن و دفاع کردن از پیغمبر، زنیست به نام نصیبه که حضرت فرمودن برو، گفت کجا برم، جان من اینجا در خطر، وجود نازنین پیغمبر جان منه. والله لا يحب الظالمون. بعد آیه بعدی، ولی یمحص الله الذین آمنوا ویمحق الکافرین. خدا میخواد همه تون امتحان کنه. یه ماه فکر کردید خیلی با قرآن انس گرفتید، حالا سوال میکنم، قرآن شد جزء وجودتون؟ اگه جزء وجودمون میشد، اون لحظه‌ای که اونجا آتیش میگرفت میگفتم آخ. پیغمبر و امیرالمومنین رابطه شون اینجوریه، لحمه لحمی و دمه دمی. خیلی قشنگه. جمعه قبل از ماه رمضان، 30 سال قبل از شهادت امیرالمؤمنین، پیغمبر دارن خطبه میخونه. آخرش یه لحظه یادشون اومد، آخ علی جان، میبینم در این ماه محاسن تو به خون سرت رنگین میشه. تا فرمودن آخ علی جان، از اون ضربتی که قرار 30 سال بعد به فرق امیرالمؤمنین بخوره، پیغمبر فرمودن آخ. این میشه لحمه لحمی و دمه دمی. این که میگن مؤمنین و شیعان واقعی اینجوری هست، من دیدم بعضی ها روز عاشورا دیوونه میشن، حس میکنن داره به اونا سنگ میخوره، حس میکنن به اونا داره شمشیر میخوره. خب میگه ما هممون پوزشو دادیم، پوز قرآن دادیم دیگه، الحمدلله شبکه هامون، صدا و سیمامون، مساجدمون، هیئتامون، منبرامون، روحانیامون، مردمون، همه گفتیم قرآن. درست دو روز بعد از ماه رمضان یه اتفاق میفته. شما که خیلی گفتید قرآن،
قرآن رو سرمون گذاشتیم،
چه کار کردید؟ الان بعضیا برای اعلام انزجارش هم وقت ندارن. یعنی اگه قرآن رفته بود، لازم من میگم یه حادثه رو بیام از دو تا منظر نگاه کنیم، یکی منظر دشمنی دشمنان، یکی منظر کوتاهی دوستان. از دشمن چیزی جز دشمنی ما توقع نداریم. از روزی که از اول خلقت که ابلیس نافرمانی کرد، جبهه باطل شکل گرفت، باطل در برابر حق همین رفتارشه، یا تضعیف میکنه یا تخریب میکنه یا تحریف میکنه یا ارزم به خدمتتون میخواد نابود بکنه. کاری غیر از این از اون توقع نداره.
دشمنیش اختزام.
124,000 پیغمبر رو مگر حضرت یحیی رو سر نبریدن؟ اینا هم که کلام ناطق خدایی هم که، مگه انبیا و اولیا رو جو برای خودش برخورد کردن؟ مگه پیغمبر صاحب قرآن نیست؟ قلب نازنین پیغمبر ظرف قرآنه؟ مگه به پیغمبر شمشیر نزدن؟ مگه به پیغمبر سنگ نزدن؟ مگر دشمن دشمنی میکنه؟ مگه خانه خدا رو نریختن خراب بکنن؟ من گاهی وقتا به خودم و دوستان میگم همین آیه قشنگی که مقام معظم رهبری در تلیعه پیامش رو داشتن، انا و نحنو نزل نزدک و انا لهو لحافظون، من جوش قرآن نزنم، جوش خدا رو نزنم. کلام قشنگ حضرت عبدالمطلب که وقتی به خانه کعبه حمله کردن، اومدن گفتن تو کلیددار کعبه ای؟ گفت من کلیددار کعبه هم، صاحب کعبه که نیستم. انا رب الابل وللبیت رب، او خودش محافظ داره. من ببینم تو ارتباط با کعبه کوتاهی کردم یا نه، همین فقط، من بیشتر از چیز ندارم که. از قرآن حافظ داره، اهل بیت حافظ دارن، ایام سالگرد تخریب قبور اهل بیت و بقیه هم هست، هشتم شعبان دیگه. 75 سال پیش تقریبا حرم اهل بیت رو توی بقیه قبرستان بقیه زدن، خراب کردن. چند سال پیش حرم امامین عسکریین خراب کردن. اینا که کار دشمن
خب
دشمن.
یعنی شما میخواید بگید دشمن دشمنیش اختزام میکنه که این کار انجام بده، ولی این اتفاق معلول کوتاهی معنای.
حالا من میخوام اینو هنوز بگم، من میگم پس دشمن باید دشمنی کنه. اگه دشمنی نکرده کم شک کنیم. دشمن باید دشمنی کنه. خب شاید سوال پیش بیاد، حتما تو ذهن شما بینندگان عزیز هست که خب خدا چیکار میکنه؟ ما تو کار خدا فضولی نکنیم، خدا حفاظت میکنه.
داخل پرانتز میذارید سوال بپرسم، شاید بعضی این سوال براشون پیش بیاد دیگه، بالاخره خدا میخواد از قرآن حفاظت بکنه و شاید اولین بار نیست که به ساحت مقدس قرآن اهانت میشه و ساحت مقدس اهل بیت. چرا اینا سنگ و چوب نمیشن آقای ماندگاری؟ یعنی خدا یک کاری بکنه.
من یه فرصتی رو انشالله دوست دارم توفیق پیدا بکنم تو این زمینه با عزیزان بیننده حرف بزنم. موضوع برنامه من پیشنهاد میکنم که عذاب امتهای پیامبران دیگر چی بوده؟ عذاب امت پیغمبر آخر زمان چی؟ اونها رو خدا با عذابهای دنیوی و مادی عذاب کرد. قوم لوط را، قوم نوح را، قوم موسی را، قومهای مختلف رو با عذابهای مادی، به تعبیر شما یه عدهشون پود شدن، یه عده چوب شدن، یه عده سنگ شدن، یه عده تو طوفان از دنیا رفتن. اما به پیغمبر ما که رسید، خدا فرمود که چون این قرار آخرین پیغمبره، دینش هم جامعه ترینه، شما رو با عذابهای معنوی و با عذابهای، این تکه خیلی عجیبه، با عذابهای معنوی عذابتون میکنه. عذاب معنوی یعنی چی؟ یعنی وقتی، ببینید این یه قاعده، یه قاعده دیگر هم من بگم، خدا یه سنتی داره، ابا الله ان یجر الامور الا به اسبابها. خدا ابا دارد امور عالم رو بر غیر طریق اسباب عادیش اداره بکنه. معجزه هم اسبابه، ولی اسبابی که من نمیفهمم. لذا خدای تبارک و تعالی میفرماید که من خانه کعبه رو گذاشتم، قرآن رو گذاشتم، اهل بیت رو گذاشتم. اگر میخواید از اینا استفاده کنید، بعد حفاظت چند بکنید. حفاظت اصلیش با من، ولی حفاظت این مرحلهیش با شماه. باز تو آیه 86 سوره هود هم داریم، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. این آیه چندین بار تو قرآن با الفاظ مختلف اومده، ما انا علیکم بحفیظ، ما انا علیکم بوکیل. خب وقتی ما آب رو گذاشتیم برای رفع تشنگی شما، دیگه قرار نیست ما بدون آب رفع تشنگی کنیم. اسباب گذاشتیم. خب ما قرآن رو گذاشتیم، کتاب هدایت شما، کتاب دانش آموز هم آقا معلم بیاد براش نگه داره؟ خود دانش آموز باید جلدش کنه نگهش داره تو کیفش، تو بغلش بگیره.
جلدش میکنه.
پس ببینید خدا صبر داره. صبر خدا خیلی زیاده. قانون املاء داره. املاء یعنی چه؟ مهلت دادن. انما نملی لهم
خب
لیزدادوا اسما. قانون اختیار داره، قوانینش رو که نقض نمیکنه. خواهی قرار بود خدا هر خاطی رو سنگش کنه، چوبش کنه، باید چه امروز سینه امام حسین پودر میشد. باید اون دستی که به پیغمبر جسارت کرد، اون دست پودر میشد. خدا پودر میشد. ولی این پس قاعده اختیار کجا رفته؟ او باید بیاید این جسارت را بکند، یا من به غیرت میام مقابله میکنم یا نمیکنم. به غیرت آمدم مقابله کردم، تکلیفمو انجام دادم، مقابله نکردم منم باید توبیخ بشم. قرار امتحان انجام بشه تا همه امتحان بشن. اگه قرار بشه خدا همه کارا رو خودش بکنه، پس چرا ما رو آفرید؟ پس چرا این نظام علت و معلول رو آفرید؟ این نظام اسباب و مسببات
خب میاد یه کار موفق تصور انجام میده.
خب اگر من امتحان بشم، ما میگم اگر ما لذا در حکومت امام زمان سلام الله علیه، چرا در حکومت امام زمان سلام الله علیه اتفاق نمیفته؟ چرا تو بحث رجعت اتفاق نمیفته؟ چون مردم تو مسیر تکلیف خودشون عمل میکنن. خدا همه اینا رو گذاشته بر اون روز. انی اعلم ما لا تعلمون مال اینه. پس ببینید ما میخوایم بگیم که ما تو کار خدا فضولی نکنیم. خدا قانون املاء داره، انما نملی لهم لیزدادوا اسما. قانون استدراج داره، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. بعضیا رو درجه درجه به سقوط میرسونه. خدا قانون صبر داره، قانون اختیار داره، اینا رو داره. از اون طرف هم قانون هدایت هم داره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. من دیگه تو رو به زور تو مسیر هدایت نگه نمیدارم یا به زور تو مسیر زلالت. من راه رو گذاشتم، تو خودتم برات حجت گذاشتم، حجت باطنی گذاشتم، حجت ظاهری گذاشتم. پس ببینید من الان اون چیزی که میخوام توی این حادثه، توی نگاهی که میخوام برای خودم متذکر بشم و همه عزیزانی که دارن این بحث رو دنبال میکنن، قبل از اینکه باز اگه خاطرتون باشه باز توی قصه‌ام نریم سراغ خدا، بریم سراغ خدا. ما تو مشکلاتمون هم بریم سراغ خدا، تو حوادثم صاف میخوام بریم.
ما چی کم گذاشتیم؟
من میخوام بگم چه کم گذاشتیم. من 5 تا کم گذاشتن، 6 تا کم گذاشتن میخوام بگم.
خیلی خوب، قبل از اینکه به خودمون برسیم، شما به صبر خدا اشاره کردیم که خدا صبر میکنه. این صبر خدا تا کی باید ادامه داشته باشه؟
ببینید ما عددامون بر اساس خودمون کوچیکیم، عددامون هم کوچیکه دیگه. خدا که هم ازلی هم ابدیه. یه صبر کوچولوی خدا راجع به امام زمان 1200 سال تقریبا طول کشیده. یه صبر کوچولو کوچولوی خدا برای حضرت یعقوب 40 سال طول کشید. یه صبر کوچولوی خدا برای تنبیه حضرت یوسف 7 سال طول کشید. چقدر عجله داریم؟ اما یه نگاه پشت سرمون می‌کنیم، می‌بینیم سنت‌های الهی قطعیه. یادتونه زمان جنگ، حالا مردم حداقل و عزیزانی که زمان جنگ رو کاملا درک کردن، زمان جنگ بعضی‌ها گفتن چرا هرچی نفرین می‌کنیم صدام قبر آخر میشه؟ ولی ببینید خدا ذلیلش کرد و با ذلت هم از این دنیا رفت. پشتیبانانش هم ازش حمایت نکردن، حتی زدن نابودش کردن. این سنت الهیه.
یعنی
خدا امام رو عزیزش کرد. حرفی که حضرت زینب سلام الله علیها توی مجلس یزید فرمودن، یا یزید کت کیدک و سعیک فوالله لا تمهو ذکرن، این سنت الهیه. اون روز حضرت زینب دستشون بسته بود، تو خرابه جاشون دادن. شاید بعضی ها تا 40 روز بعد، تا 40 سال بعد، خدایا پس کی؟ اما امروز داریم سنت الهی رو قشنگ میبینیم. نامی از یزید تو عالم به نیکی برده نمیشود. اما خرابه شامی که اهل بیت رو برای تحقیر اونجا جا دادن، اون خرابه شده یک حرم قشنگی که تمام دلها به اون سمت داره. این همون سنت الهیه. این همون سنته. ما خدا با سنتاش با کسی شوخی نمی کنه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. خدا با سنتاش با کسی. بدانید مردم ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اینا دارن با دست خودشون ریشه خودشون رو می سوزونن. یرید الله ارزم لیوتم، آیه رو الان از ذهنم رفت، ارزم به خدمتتون که خدا هر کس که بخواهد نور خدا رو محو کنه، خاموش کنه، خدا ریشش رو می سوزونه. این قطعیه، سنت الهیه.
پس ما هم صبر کنیم که سنت خدا
ما میخوام ما تکلیف خودمون انجام بدیم.
ما نباید صبر
کنیم. من میخوام بگم این چرا ما هم صبر، ما واگذار کنیم امر به خدا، ما شکایتمونو بکنیم، قصه‌مونو بگیم، اشکمونو بریزیم، اما من میخوام کوتاهیای خودمونو بشموریم، اونم درست بعد ماه رمضان. خدا میخواست بگه خیلی چیز نکنید، فکر کنید همه حق قرآن ادا کردید، ها نشونتون میدم حق قرآن رو کم گذاشتید، نشونتون میدم. لذا نمیدونم الان فرصت بشه منو کوتاهیا رو بگم.
بگید جو.
یک، اولین کوتاهی ها کوتاهی راجع به قرآن. قرآن اصلاً رو ما یک حقیقت می‌دونیم. میام باز یک فرصتی شد من بحث می‌کنم، فقط اینجا یک آدرس میدم به عزیزان خودم. همه مفسرین قائلن که سوره مزمل سوره قرآنه.
بله.
من تل القرآن تنزیلا فقرا و ما تیسر من القرآن. سوره هل اتا و سوره انسان سوره اهل بیت. و یطعمون الطعام لا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. تو این دوتا سوره آیه 19 یکی، آیه 29 یکی دیگه، یه آیه مشترک اومده. ان هاذه تذکرتون فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یه تذکری ما به شما میدیم، هر کی میخواد راه خدا رو بپیماید راه فقط اینه. حالا تو سوره مزمل میگه فقط قرآنه، تو سوره هل اتا میگه فقط اهل بیت.
پس این دو تا یکی،
این دو تا جمله ها، این دو تا جمله یا نعوذ بالله باید دروغ باشه و اشتباه و خطا باشه یا باید یکی باشه. من یه مثال جبهه‌ای میزنم. یه عزیزی بود توی جبهه به نام خدا فر درجاتش بیفزایه، محمد سبزیکار نادری، فامیلش دو بخشی بود،
سبزیکار
فرمانده ادوات یکی از یگانهای خراسان بود. خب بعضیا ایشون رو به سبزیکار میشناختن، بعضیا به نادری میشناختن، پدر ایشون بیشتر به نادری معروف بود. من میام میگم من رفتم جبهه فقط میرم تو یگان محمد سبزیکار. یه مجلس دیگه میگم من برم جبهه فقط میرم تو یگان محمد نادری. یکی دو جمله منو شنیده باشه میگه یا این آقا داره دروغ میگه یا این دو تا یکی بد باشه. میره تحقیق میکنه اینه یکیه. لذا وقتی هم به شهادت رسید این صحنه‌اش خیلی قشنگ بود. خیلی‌ها نمی‌دونستن اون حاج آقای نادری پدریشونه. هر دوشون هم جبهه بودن، پدرم هم پسر. محمد که شهید شد یکی اومد تو قرارگاه حاج آقای نادری رو دید. گفت حاج آقای نادری واسه خبردار شدید محمد سبزیکارم شهید شد؟ نمی‌دونست باباشه. ایشون یه لحظه واستاد گفت انا لله و انا الیه راجعون و تو ذهنم شکر کرد، سجده شکر اینها. بعضی ها دویدن بی بنده خدا گفتن چرا خبر اینجوری دادی؟ گفت با حاج آقای نادری خواهد. گفت میگه خبر نداشتی باباشه؟ گفت نه به خدا. سخت بود. میخوام اینو با این خاطر جبه عجینش کردم که بگم این دوتا آیه نشون میده قرآن اطرت یکیه. یه حقیقته. خدا میگه فقط این راهه، اونجا میگه فقط این. اینم دلیل قرآنی، دلیل روایت نیاوردیم. برای تمام مسلمانایی که دوست دارن بدونن قرآن اطرت یکی هست یا نه. حالا اولین کوتاهی که ما راجع به قرآن اطرت کردیم تو ماه رمضان خیلی با قرآن عجین بودیم. آیا قرآن رفت تو وجود ما؟
یعنی چی برای
تو وجود ما؟ تو روایات ما این است که ما این تمسکتم به ما روایت پیامبر دیگه این ثقل اکبر و اون ثقل اصغر اینی تارکم فیکم و سلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما این تمسکتم به ما لن تزل و ابدا. یعنی تا موقعی که زیر چتر این دوتا باشید شما راه رو گم نمی کنید. خب من که زیر چتر بودم که میسوخت دادم بلند میشد که. آیا زندگیش فردی من زیر چتر قرآن همه لحظاتش؟ زندگی خانوادگی من، شادی های من، غم من، معاملات من، بازار من، اداره من، تفریح من، همه زندگیم زیر چتر قرآنه. یعنی طوری شده که قرآن جزو پوست و گوشت و استخون من بشه؟ تو آیات قرآن ها تمام زندگی ما ممزوج بشه، حیات ماست. باز میخوام یه خاطره دیگه بگم. شب 21 رمضان من معمولا خدا توفیقم بده اینو میگم، چون اصلا اینقدر این حکایت برای من قشنگ درس آموزه نمیتونم بعدم تکرارش کنم. امام حسن مجتبی سلام الله علیه اومدن به مردمی که اومده بودن برای عیادت امیرالمومنین، فرمودن برید بابام حال ملاقات نداره. هم شنیدن همه رفتن، خیلی عادی. آقا اومدیم همسایه‌مون مریض بوده افتاده تو بستر، گفتن برید. خب رفتیم، این همسایه‌مون آقای خوبیه، علی ابن ابی طالب، چقدر آقای قشنگیه. رفتن، یه نفر سر به دیوار گذاشت، اسبق ابن لواطه. امام حسن فرمودن چرا نمیری؟ گفت کجا برم، جونم تو اینجا تو بستر افتاده، جونم اینجاست. امام حسن رفتن به امیرالمومنین خبر دادن که اسبق ابن لواطه میگه نمیرم، جانم اینجاست. حضرت دیدن این قد معرفت به قشنگی، امیرالمومنین امام رو جان خودش میدونه. من به شما میگم آقا نفس نکشید، موقعیت برای نفس کشیدن نیست. نمی‌کنید بابا، قرآن اطلت آب و اکسیژن ماست. بعد حضرت فرمودن به حسن، امام حسن فرمودن بگو اسبق ابن لواطه بیاد داخل. اومد نوش جانشی پذیرایی، نشوندن کنار خودشون، دست اسبق رو دستشون گرفتن، فرمودن همینطور که تو کنار من تو بستر نشستی لحظه آخر، من کنار پیغمبر نشسته بودم، همینجور دستم تو دست پیغمبر و وصایای پیغمبر که به امیرالمومنین به اسبق پند. ببینید الان به یک عده‌ای میگن که قرآن آتیش گرفت، خب خدا لعنتشون کنه این نامردا رو که قرآن آتیش زدن، خب ما بریم دنبال کارمون. اما به یکی میگن آقا داری میسوزی، بعد میگه برم دنبال کارم،
خب چیکار باید بکنم؟
این همون معنای همینه که ما هنوز نرفته تو وجودمون. بابا به جون امام حسین، به جون غلام ابوذر که غلام امام حسین شد، فرمودن برو. گفت باشه برم، فقط بگو کجا برم، فقط بگو کجا برم. امام سجاد با قرآن عجین شده، فرمودن همه دنیا پشت به پشت هم بدن از من جدا بشن، من تنها بذارن، من با قرآن باشم بسن، چون همه هستی من قرآنه، همه هستی من اهل بیت. ولی امروز اینجوری نیست. یک پس یه کوتاهی کردیم، هنوز قرآن نیومده تو زندگیمون. حاشیه آقای استخاره بگیرید بذاریم تو سفره عقل، کوچیکش کنیم، لای فرمون ماشین بذاریم،
به بازار بچه‌ها بریم،
از زیرش رد بشیم، ولی هنوز همه وجودم قرآن نشده. که نهایتش اگه همه وجود ما قرآن شده بود، دشمن وقتی جسارت به قرآن بکنه، مگه تو جنگ صفین جسارت نکرد؟ ولی مردم نفهمیدن علی و قرآن یکیه. بگن ما که از معنای قرآن و روح قرآن که جدا نیستیم، که تو بسوزون ما رو داری میسوزونی، ولی بدان که ما رو نمیتونی از قرآن جدا کنی. یک کوتاهی ما اینه که قرآن نیومده تو متن زندگیمون، تو حاشیه. دو، بگذارید این رو با درد بگم. مردم عزیز، حتما آقای شریعتی بذارید اصلا از خودمون بگیم. برای خود من پیش اومده، حتما برای شما هم پیش اومده. گاهی وقتا تو نماز داشتیم نماز میخوندیم، موبایلمون رو خاموش نکردیم، بوق میزنه که پیامک اومده، اگه خجالت نکشیم از اطرافمون بدمون نمیاد بازش کنیم ببینیم پیام کیه. میخوام بگم منی که اینقدر راجع به یک پیامک از یک آدم عادی که معلومه چی باشه، شاید حرف بی ربطی باشه، دوست دارم تو نماز که دارم با خدا حرف میزنم پیام او رو بخونم، اینقدر دغدغه راجع به خوندن پیام خدا و اهل بیت داشتم. این کوتاهیای ماه. فقط ما رمضان بعد روزی جز قرآن میخوندیم؟ بابا امام رضا که امام ما و ولی ماست، هر سه روز یک بار ختم قرآن میکردن تو زمان عادی ها. حاج آقا چجوری؟ ما هنوز با قرآن انس نگرفتیم که تو خیابونم دارم راه میرم قرآن بخونم. سه، پس چقدر کوتاهی کردیم، پیام های همه رو خوندیم الا پیام خدا و پیام اهل بیت رو. گاهی وقتا تو حرم آموزا میگم بابا اومدیم میچرخیم لوسترای حرم آموزا رو انداز برانداز میکنیم. بابا لوسترا با دست امام رضا اینجا نصب نشده، ولی کلمات و روایات از دو لب گوهر بار امام رضا صادر شده. اونو نمیخونم، نمیخونم. این کوتاهیای ماست. آویزون به لوستره میشم، ولی آویزون به کلام امام رضا نمیشم. سه، آیا به اندازه‌ای که تو کلمات دیگران فکر کردم و تأمل کردم، تو کلمات قرآن و اهل بیت فکر کردم؟ عزیز محققی به من میگفت کتابی را از یک دانشمند دیدم در یک مسئله علمی 500 صفحه. در یک مسئله علمی منو یک نفر راهنمایی کرد، گفت تو این مسئله علمی قرآن تو سوره شعرا هم مطالبی داره، رفتم دیدم فدات بشم خدا، تو یک آیه روح مطلبی که اون آقا میخواست تو 500 صفحه بگه شما تو یک آیه کامل ترشو گفتی. آیا اینقدر وقت گذاشت؟ اینو کوتاهی های ماست. مرحله چهارم، آیا من میخوام بگم الان هممون به قوانین اجتماعی عمل میکنیم، قوانین راهنمایی رانندگی، هممون به قوانین پزشکی عمل میکنیم، هممون به قوانین متخصصا عمل میکنیم، در این حال که میدونیم اینا کاملا خطا پذیره، به اندازه‌ای که به اینا عمل میکنم به قوانین خدا عمل کردم؟ بابا امیرالمومنین اگه الان باشه، امام زمان که الان داره قصه میخوره، 14 میلیون مسلمون تو پاکستان آواره سیل شدن. ما خیلی راحت دارم شبا میخوابم. بابا اونا اعضای بدن تو هن. ما مسلمونیم، بنی آدم اعضای یک دیگر هن. تازه بعضیامون میخوایم بگیم حاج آقا حالا جاشو پیدا کردیم، اون بگم رد مظالم واجبمونو میتونیم بدیم، میگیم برید از دفتر مراجع بپرسید چون رد مظالم ازم به خدمتتون اجازه میخواد. کفاره ها رو میخوایم بدیم، او رو برید بپرسید. زکات رو میتونیم بدیم، میگیم آره زکات فطرتتون اگه ندادید میتونید بدید. اما چرا الان فقط به خاطر اون واجبه دارید میپرسید؟ بابا اونا رو رد کن، یه درصدی یه رقمی همینطور صدقه مستحب بده، انفاق بکن. دشمن برای نابود کردن قرآن من و شما داره انفاق میکنه. قرآن میگه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اموالشون انفاق میکنن که سد راه خدا بکنن، ولی ما اموالمون انفاق نمیکنیم که چهار تا مسلمون رو دستگیری بکنیم. چقدر تو عمل به قرآن کوتاهی کردم. آیات حیا و حجابش داره زیر دست و پا له میشه، آیات حلال خوریش داره له میشه، آیات دفاع از مظلوم داره له میشه. پنجمین کوتاهی و ششم رو سریع بگم. پنجمین کوتاهی من یه گل قشنگ پیدا کردم، زود آدرسی گل فروشی رو دادم به دوستا. یه غذاخوری پیدا کردم آدرس دادم، لباس فروشی آدرس دادم، فیلم خوب آدرس دادم، سایت خوب آدرس دادم. چند بار آدرس دوتا آیه و روایت رو به رفیقام دادم. منم آدرس بدم تبلیغ کنم و جو قرآن دیگه. اینا کوتاهی های نامحسوس واس. و آخرینش، به اندازه که از ماشینم حفاظت کردم از قرآن حفاظت کردم، به اندازه که برای خونم سیستم حفاظتی میگذارم، برای مفاهیم قرآن تو زندگیم سیستم حفاظتی گذاشتم، نه فقط برای جلد قرآن ها، برای مفاهیم قرآن، برای معانی قرآن. من فکر میکنم این امتحان بعد ما رمضون برای محاکمه من و امثال من بود، مخصوصا من و امثال من، چون رفتیم رو منبر خیلی ادعا هم کردیم. خیلی. حساب دشمنان با کرام الکاتبینه. خدا قطعا ریشه شده میسوزونه، خدا قطعا سرعت میبخشه توی خزلان اونها. میگم اللهم اغسل الكفر والمنافقين، اللهم شتت شملهم و فرق جمعهم. خدا قطعا اونا رو نابود میکنه، خودشون تیشه به ریشه خودشون زدن. اما من میخوام بگم اینجا بیاد خودمونم یه محاکمه کنیم.
خیلی صحبت های تأمل برانگیز و واقعا من رو به فکر واداشت و شاید خیلی از بیننده های عزیزمون رو، نمیدونم چه اتفاقی برای من افتاده که اونقدر درگیر روزمرگی ها شدم، اونقدر درگیر این دغدغه های دنیا شدم که یادم میره همه این چیزا، و شاید لازم باشه هر از گاهی این تلنگرها و این تذکرها. انشاءالله فرصت بکنیم بشینیم و فکر بکنیم رو نکته نکته صحبت‌های جای ماندگاری که امروز از زبانشون شنیدیم. بریم فضای برنامه رو متبرک بکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد. باز میگردیم انشاءالله در بخش دوم گفتگو با ماندگاری همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم. اللهم صل على محمد وآله. 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 اللهم
صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد هممون این کتاب آسمانی رو قرآن کریم یا قرآن مجید رو با تمام وجودمون حس بکنیم. آقای مادگاری خیلی فرصت نداریم. بازم میشنویم از زبان شما.
من میخوام بگم شاید یکی از نکاتی که در این حوادث و امتحانات هست اینه که ماها به تکالیف جدید فکر کنیم. ضمنی که اون کوتاهی‌های قبلیمون رو جبران کنیم به یک تکالیف جدید. که جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم مثل جسارت به ساحت مقدس قرآن ناطق امام حسین بود. اما ببینید امام حسین خونش چقدر برکت داشت. به برکت خون امام حسین 1400 ساله تو طول سال دشمنا حمله میکنن، یه عاشورا همه رو خونسا میکنه. بیام یه نهضتی رو شروع کنیم، همچنان که خون ابی عبدالله و حق حرمت به ساحت مقدس ابی عبدالله یه نهضتی رو تو عالم ایجاد کرد که گاندی آتش پرست هم، گاندی هم که رهبر هند بود، او هم گفت من درس آزادگی رو از امام حسین یاد گرفتم. ما بیم بر اساس این حادثه تلخ و دردناکی که اتفاق افتاده اهتماممون رو در شناخت به قرآن، عمل به قرآن، ترویج قرآن، دفاع از قرآن بیشتر کنیم. شاید الان این همه ما اون احساس کردیم که بابا ما یکم کم کاری کنیم دشمن کم کاری نمی کنه. پس آی جوانهای عزیزی که شما دلاتون مالا مال از عشق به قرآنه، بیانید همراه داشتن قرآن رو که من بارها گفتم اینو از امروز بیان به نیت این جسارتی که به ساحت مقدس قرآن شد این قرآن همیشه همراه باشه تو جیبمون، خانما تو کیفشون، آقایون تو جیبشون، که هر کس ببینید امام سجاد سلام الله علیه بعد از حادثه عاشورا حرفاشونو بند بند کردن، تو هر بند یک صلوات بر پیامبر و آل پیامبر فرستادن. چرا؟ از حضرت سوال شد، فهمیدن چون دیدم بر حریم اهل بیت پیغمبر حتک شد خوام اعاده حیثیت کنم. آقا اینا امروز به ساحت مقدس قرآن جسارت کردن، هر بچه مسلمون یه قرآن بذاره تو جیبش، تو قطار، تو اتوبوس، تو صف نوبایی، تو صف کلاس، حتی عرضم به خدمتتون تو آرایشگاهی ها، تو هر مغازه‌ای، تو بنگاه، هر جا هست، به جایی که گاهی وقتا چیزایی بخونیم که نه به درد دنیامون میخوره نه آخرتمون، میخوام وقتمون پر بشه، قرآن باز کنم که قرآن بخونم.
هیچ نمیفهمم آخه بخونیم.
به خدا خود این نوره، خودش میگه من نورم. اینم القا به ما کردن که هیچی نمیفهمیم. القا به ما کردن. میگن کسی که اول میخواد زبان خارجی رو یاد بگیره باید بشینه بشنوه. میگن بشنوه، لزوم میگن اخبار زبان خارجی گوش بدید. بابا این 28 حرفش با حروف ما مشترکه. 50% قرآن رو همه با سوادایی که حداقل سواد دارن میفهمن. چرا میگیم نمیفهمید؟
یعنی چی ترجمهشو بخونید؟
اصلا خودشو بخونید. خودش چون کلام خداست برکتی داره. اصلا خودشو وقتی بخونیم خدا قدرت فهمش هم بهمون میده.
و بخوایم که بده.
بخوایم بهمون بده. کربلای کاظم سواد نداشت. ولی خدا یک دفعه دلش رو کرد حفظ قرآن، همین قرآن اومد تو دلش.
من از فردا بخوام تو مترو مثلا قرآن رو باز بکنم شروع کنم بخوندن، یا تو آرایشگاه که شما میگید، یا تو قطار، یا تو هواپیما، بقیه یه جور دیگه نگاه میکنن.
بکنن، بذارید بکنن. اگه پرسیدم بگیم آقا این جان منه، نمیتونم از خودم جداش کنم و امروز به جانم حدس شده من میخوام اراده حیثیت کنم، میخوام به همه دنیا نشون بدم من زندگیم با قرآنه. یک کم شروع کنی بخوندن. قبول یکم اولی سخته. آقا اول کمر بند بستنم سخت بود، ولی قانون اجتماعی بودی، قانون خداست. ورتل القرآن ترتیبا فقرأوا ما تیسر من القرآن. شروع کنیم بخوندن. بعد اگه یک کارشناس دیدیم آقا این آیه رو میشه یکم برام توضیح بدید، یکم تأمل کنیم. بعد شروع کنیم به عمل کردن. به خدا وقتی من گاهی وقتا بابا حرف منو کسی باور نمیکنه، خب، ولی من به یک نفری گفتم، گفت حاج آقا راجب این چشمی آیه داریم تو قرآن؟ گفتم آره، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. گفت جدی آقا اینو معنا کن؟ گفتم معنا میکنم. گفت آقا چش و کلامی قشنگتر از نافستر از کلام خدا و اهل بیت. امام رضا فرمودن کلام ما رو برای مردم بگید، لو علم الناس محاسن کلامنا فتبعونا، مردم زیبایی کلام ما رو بشنون تبعیت میکنن. بابا مردم برای حرف من تره خورد نمیکنن، برای حرف خدا که تره خورد میکنن که عذر میخوام اینجوری میگن، حرف خداست. لذا شروع کنیم یه نهضت قرآن خوانی تو همه جا، فقط تو مسجدامون نباشه، فقط تو ماه رمضان نباشه، فقط شبکه قرآن نباشه، همه جا، همه جا تو همه. حاج آقا قرآن تو جیبمون باشه میخوایم بریم تجدید وضو اشکال داره؟ نه، قرآن جلد داره تو جیب شماست، دستی بی وضو به خط قرآن نزن. حاج آقا بی وضو هم میشه قرآن خون؟ آره بی وضو هم قرآن بخون اشکال نداره، فقط دست به خط نزن. بله با وضو بخونی بهتره، رو به قبله بشو بخونی بهتره. حاج آقا ما سواد نداریم. من به بعضی از پیرمردا پیرزنای بی سواد گفتم قرآن باز کن، چشمت به این خطا بیفته، قل هو الله بخون. این سفارش های دین ماست دیگه. پس شروع کنیم یه نهضت قرآن خونی. الحمدلله امروز همه جوانای با تعهد ما سیستم ارتباطات تو دنیا دستشون، اینترنت و وبلاگ و سایت و اینا. بیایم اون چه که راجع به حفاظت قرآن و تر مفاهیم قرآنه به دنیا منتشر بکنیم، در حد خودمون و مفاهیم قرآن عمل کنیم. امروز هم الان پنجشنبه قرار کمک کنیم به سیلزدگان پاکستان به امر مقام معظم رهبری. بیایم هر کس هر چقدر آبرو داره به خرج بده، خرج کنه، همه رو تشویق کنه و آیات انفاق رو بخونه. یک عرضم خدا میگه دیگه، یک دانه گندم شما در راه خدا انفاق کنی تا 700,000 برابر برای شما حساب میشه. خب اینو بگیم به بچه‌م هم بگم، بگم قلت برو بشکن بیا بده. این میشه مفاهیم قرآن رو اینجوری ترویج کردن. یه نهضت قرآنی میخوایم، نه فقط برای تلاوت تنهاش او یه مرحله، نه فقط برای تأمل تنها او یه مرحله، برای دفاع عملی از قرآن.
قرآن بشه فرهنگ تو زندگی ما،
بیش از یک فرهنگ، بشه نفس ما،
بشه جان ما.
که اگر قرآن یک آیش بهش جسارت شد، من احساس نفس تنگی بکنم. ببینید یه عنصر تو هوا کم میشه، میگن آقا اونایی که تنگی نفس دارن نیان بیرون. ما میخوام باور کنید یه روز اتفاق بیفته که اگر آیات حیا و حجاب تو خیابونای ما داره تعدی میشه بهش، من آمدم تو خیابون نفسم بگیره. باید به اون روز برسیم ما.
و نگیم اگر پنجشنبه روز همبستگی با مردم پاکستانه هستن بعضی دیگه که برن، اگر قرآن قرار فرهنگش منتشر بشه دیگران، هستن کسای دیگه که برن، نگیم اینو.
من حتی فکر می‌کنم یه باری جمله رو گفتم، بچه کوچیکی اومد بالا تو اتوبوس سوار بشه، راننده گفت که بلیت بچه، گفت بچه‌ایه، گفت کوپنشو نمیگیرید؟ اگه کوپنشو میگیرید بلیت چنده؟ باور کنیم هممون نسبت به قرآن مدیونیم، نگیم حالا اون یکی داد من دیگه نمیدونم.
و هممون مسئولیم،
هممون مسئولیم. و این امتحان یک زنگ خطر بود برای ما. خدا قرآنشو حفظ میکنه، خدا دشمنان قرآن نابود میکنه، ولی من دارم چه کار میکنم؟ خدا کنه از خواب بیدار بشه.
خیلی حرفای خوبی زده شد، خیلی ممنون، متشکرم. آیماندگار دوستان فقط به من بگن که چقدر ما زمان داریم. بله وقتمون تموم شده. من میخوام آخر برنامه امروز آیماندگار دعا بکنن.
خدایا به آبروی محمد و آل محمد، ما را از اسارت‌های دنیوی، اسارت هوای نفس، اسارت شیاطین جن و انس، اسارت جلوه‌های دنیا آزادمون بفرما و ما را اسیر قرآن و اسیر اهل بیت و اسیر خودت که بنده خودت خواهیم شد، ما را بنده بگردان.
انشالله. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. گفت خاطر تو رو ستایش میکنم، شأن نزولی بر آیای دلتنگی ها، اومدنت از قاب پنجره بود و رفتنت در قاب حنجره. چشم دلتون به جلوه جمال الهی روشن، باغ ایمانتون آباد، زیر سایه قرآن باشید، خداوند پشت و پناهتون. حاجا متشکر و سپاسگزار من باشید.
بسیار شتاب کردم، انگار گوش جان نشنید آوای تو را، و چه زیان بود نفعی که می جستم در تعجیل چیدن عاشق میوه ممنون. شتاب کردم، شتاب و خیال با هم گفتند که کسی غیر از تو مرا خواهد رهانید از زندان زمان. و چه کم بود 7 سال زندان زمان و زندان ندامت من در برابر خطای من انسان. شتاب کردم خداوند، شتاب در برهم زدن آرامش چوپان که به زبان دل تو را میخواند، شتاب در تصور روزی رساندن به خلق تنها برای یک روز، یک روز که نتوانستم حتی برای یک دم و یک از خلق. و شتاب، شتاب در بدرقه منفعتی که به سمتم روان می کنی و استقبال از زیانی که حذرم می داری. خدا خداوند، باز هم شتاب کردم. شتاب، شتاب که منفعت این دم با تو بودن را به زیان بازنگری زیانهایم گذراندم. خداوند، نزدیک تر از